بسم الله الرحمن الرحیم. در سفارش فقه استاد سید محمد جواد شکری، جلسه 11 3/7/98.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مرحوم شهید ثانی اعلی الله مقامه در بحث ما یه سری روایات رو آوردند. در آخرش فرمودند که اخباری که در مسئله موجبیت خلوت نسبت به استقرار مهر و عدم موجبیتش هست، این اخبار هیچ خبر صحیحی در میان اونها نیست الا خبر زراره الذی نبهنا علی صحته و هو دال علی المذهب الاول. بعد میگه ولی این خبر هم اشکالی داره که خب اشکالش رو ترد میکنه. ببینیم واقعا اون خبر زراره ای که ایشون نبهنا علی صحته که دارند، این مساله جلد 8 صفحه 228 این عبارت ایشون بود. یه روایت های زیادی رو ایشون اینجا ذکر کردن. دو تا نکته به طور کلی وجود داره در این اظهار نظر مرحوم، یعنی سه تا نکته عرض بکنم. این اظهار نظری که ایشون کردن، اولا استقصایشون تام نیست. بعضی روایات هست که ایشون خود ایشون هم این روایات رو حتما صحیح میدونه و ایشون تو این اینجوری اظهار نظر کردن اظهار نظر خیلی درستی نیست. یه نکته. نکته دوم این که یه سری روایاتی هست که ایشون حسن میدونه، روایت های ابراهیم ابن هاشم که خب تقریبا متأخرین از ایشون بدون تردید اینا رو صحیحه میدونن، خب اینا یک مرحله دیگه ای هست. مرحله سوم این هست که اصلا این سبک اظهار نظر کردن ناشی از اینه که ما روایت رو جدا جدا تک تک در نظر میگیریم، ولی اگر روایت رو مجموعه روایات رو در نظر بگیریم اصلا نباید اینجور مشی کرد، چون هم روایت هایی که استقرار دهنده مهر رو دخول میدانه، هم روایت هایی که ازش استفاده میشه که نفس خلوت منشه استقرار مهر میشه، هر دو دسته اینقدر زیاد هستن که به هر دو دسته اطمینان و صدور حاصل میشه. یک مورد دو موردش حالا ما ممکن بعضیاش رو سنداش رو ما خیلی معتبر ندانیم و اینها، اینجور نیست. حالا من فرصت نکردم روایات های دخول رو کامل ببینم، یه مقداری از روایات های دخول رو که تو همین بحث مهر ذکر کرده بود بعضی جاهاش ارجاع داده بود، ارجاعیش رو فرصت نکردم، جلد دستم نبود اون جلد ارجاعاتش، ولی اونایی که تو خود همین جلد 26 جامع احادیث بود خود اونها خیلی زیاده، روایت هایی که موجبیت خلوت هم بود اونها هم خیلی زیاده. حالا من یکی یکی این روایات رو سریع میخونم، یعنی در واقع اشاره اجمالی به صحت و سقمش میکنم تا ملاحظه بفرمایید که چه شکلیه. این روایات 39055 اولین روایت ماست. که روایت حلبی هست که فی رجل دخل که روایت تو سندش ابراهیم ابن هاشم هست که به مرحوم شهید ثانی حسنه میدونه، ولی بنابر تحقیق صحیح هست. این 3955 ذیلش دو تا طریق به روایت حفص بن البختری ذکر شده، یکی از روایت های حفص بن البختریش موثقه است، از تهذیب که نقل شده علی بن حسن الفضال تو سندشه، یکیش در کافی نقل شده باز ابراهیم ابن هاشم هست که اون صحیح هست، همون حسنه ایشون حسنه میدونه و ما صحیحه میدونیم. روایت دیگهی که بدون تردید صحیح هست و ایشون این رو تو بحثشون بهش توجه نفرمودن، روایت عبدالله ابن سنان هست 39056 که ازش استفاده میشه که نفس دخول موضوع کافی نیست و باید البته باید چیز شده باشه، باید ادخال شده باشه. روایت عبدالله ابن سنان هست که این روایت سندش اینه، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان ابی عبدالله علیه السلام. این سند هیچ تردیدی در صحتش نیست، هیچ ایشون چطور این سند رو مد نظر نداشتن. البته من یه جایی در کلام شهید ثانی دیدم شهید ثانی به تهذیب خیلی توجه داشته، بیش از همه محور کارش تهذیب بوده تا کافی، احتمال میدم مراجعه نکرده به کافی چون این روایت از کافیه، ولی بالاخره این روایت روایتی که در صحتش تردیدی نیست. اذا ادخله وجب القسل والمهر والعده، اذا ادخله فان واکان واقعها فی الفجر ولم ينذر، که صدرش میگه که اگر دخول بشه ولی به اصطلاح فلم یمسها ولم یصل الیها تا طلقها هل علیها عدتون من، قال انما العده من الماء، عده نداره. قیل له فان کان واقعه فی الفرج ولم ينزل فقال اذا ادخله وجب الغسل والمهر والعده. اینم این روایت. روایت بعدیش 39-57 موثق است، 39-59 موثق است، علی ابن حسن فضال تو سندش هست، 39 مال یونس ابن یعقوب، 39-61 باز موثق است، 39-62 حالا 39-62 سندش این هست از صفار، اینا سندش قبلا هم بحث کردیم، از صفار عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن ظریف ابن ظریف که ظریف ابن نافع بود ثعلبه یونس ابن یعقوب. این یونس ابن یعقوب رو تو شرحالش نوشتن که فتحی شد بعد برگشت. حالا شاید ایشون به اعتبار اینکه مثلا معلوم نیست که چه زمانی این روایت رو ثعلبه از او اخذ کرده، مثلا رو همین جهت این روایت رو چیز تلقی کرده، غیر معتبر تلقی کرده و امثال اینها. بله
زمانی که
فتحی
بوده
رو باید قبل از گرفتش، همون زمان گرفتش حالا نه، حالا اون در واقع یه مقدار چیز هست که چی رو باید ملاک قرار داد. زمانی که از یه نفری مطلبی عقص شده که اون زمانی که از اون مطلب عقص شده اون مثلا فاسد المذهب بوده، بعدن مذهبی صحیح شده، آیا این رو میشه تصحیح کرد؟ ممکنه شخصی بگه اینکه سکوت کرده و نگفته که من مطالبی که قبلا گفتم مطالب نادرستیه، خود این سکوت به منزله اخبار به صحت روایت های سابق هست و همین کافی هست برای اینکه ما روایتشو تصحیح بکنیم. بعید نیست ما این مطلب رو بگیم که سکوت ظهور عرفی داره در پذیرش روایت های قبلی که این آقا داشته. حالا بالاخره بله، نه حالا این بله نه بحث کذب و اینها نیست، بحث صحت مذهب اشتراط تعبدیه، شرط تعبدیه، یعنی شارع مقدس تعبدن فرض اینه که شخص ثقه‌ایه، ولو شخص ثقه رو شارع مقدس حجیت به قول فاسد المذهب قرار نداده. بنابراین موقعی که فاسد المذهب نه سیره به سوری اغلا مطرح نیست، فرض اینه که ما به هر حال روایت چیز رو قبول نمیخواییم بکنیم، موثقات رو مبنای شهید ثانی اینه دیگه، روی این مبنا که ما میخواییم مش بکنیم که موثقات مورد فضیلش نیست این صحبت هست. حالا میگم عرض میکنم این روایت رو حالا میتونیم موثقه بدانیم یا صحیحه باید بدانیم، اینا این قلت و قلتاتش هست که آیا ملاک رو زمان اخذ حدیث باید بگیریم یا بعد از اینکه برگشته، این برگشت به جهت سکوتی که کرده به منزله تایید روایت سابق هست، این حالا این قلت و قلتاتش هست. نه تو حسن ابن علی ابن فضال قبلا عرض کردم در مورد حسن ابن علی ابن فضال رو نمیشه این بیان رو پیاده کرد. حسن ابن علی ابن فضال موقع مرگش و موقع احتضارش میگن برگشته، اون موقع احتضار اون دیگه فایده نداره. نه کسی که یک زمان قابل توجهی بعد از رجوعش به مذهب حق زنده بوده اون رو علی تقدیر میخوام بگم. حالا این روایت رو این قلت و قلت ها در موردش هست که آیا این روایت بپذیریم نپذیریم، موثقه بدانیم یا صحیحه بدانیم، ولی علی تقدیر ما 1 و 2 و 3 و 4 و لااقل حالا اینجا 39-59-61-62 سه تا روایت هستن مال یونس ابن یعقوب، این سه تا روایت یونس ابن یعقوب الفاظش مقدار فرق دارن ولی ممکنه همش رو ما یک روایت بدونیم. حالا اگر هم اینا رو تازه یه روایت بدونیم، 5 تا روایت هست که این 5 تا روایت هم یا موثقه است یا حسنه است، حالا اون یکی موردش هم که صحیح هست، این حجمی است که قطعا اطمینان بخش هست به صحت فلجمله اونها. بنابراین این روایت دخول میگم تازه این 5-6 تا رو اونایی بود که در این باب بود. تو آخر باب مواردی رو آدرس میده که در باب ابواب الجنایات، روایت ابن مسلم، بردنتی، داوود، حفص، حلبی، جعفریات، روایت دیگه شو من یادداشت نکردم، روایتی که موضوعیت دخول رو موضوعیت قرار داده خیلی زیاده، اونا رو مراجعه هم نکردم. اینایی که تو این باب بود و که بیشترش هم مرحوم صاحب بس، مرحوم شهید ثانی به این روایات توجه داره، یعنی اطمینان به صدورش حاصل میشه. صحت که میخوایم بگیم صحت به معنای اصطلاحی اینجا معتبر نیست. شهید ثانی علیه الرحمه میفرمایند که اینجا چون روایت صحیح ما مثلا منحصر به یک روایت هست، همه روایت ها رو گذاشتن کنار. این سبک درستی نیست، سبکی خدا رحمت کنه تو تیرای مرحوم آقای خویی هم خیلی وقتا اینجوری مچ میکردن، در حالی که آدم گاهی اوقات نگاه میکنه میره مثلا دو دسته روایات ولو از جهت سندی خیلیشون نمیشد تصحیح کرد، ولی تکثر روایات باعث میشد که به طور اطمینان به صحت مثلا این روایت حاصل بشه. اون روایتی هم که ایشون صحیحه میدانه 39-120 روایت زراره است، که 39-120 که دو تا طریق داره که هر دو طریقش هم صحیح هست. حالا من بخونم به چیزی هم، یه طریقش طریق تهذیبه، الحسن ابن محبوب عن علی ابن رهاب عن زراره، که اون روایتی است که خب این صحیح بدون اشکال هست، همه رباتش ثقات هستن، قال فرد اول جعفر علیه السلام. همین روایت در کافی هم وارد شده، البته ذیلی که مرحوم شهید ثانی اشاره میکنن تو کافی نداره، اون ذیل فقط در تهذیبه. این روایت در کافی این شکلی وارد شده: محمد عن احمد عن ابن محبوب عن ابن بکیر عن علی ابن رعاب عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام. اینجا ابن بکیر وسط باید زائد باشه یا یه تفحیفی تحریفی وسط رخ داده باشه، چون ابن بکیر، چون اول علی ابن رعاب استاد ابن محبوب هست، خود از تهذیب هم حسن ابن محبوب از علی ابن رعاب مستقیم این روایت رو نقل کرده. این علی ابن رعاب یا باید معطوف به ابن بکیر باشه یا ابن بکیر زائد باشه، و از طرف دیگه ابن بکیر هم راوی زرارف. این سند کافیش هم به نظر میرسه، من مراجعه نکردم این چاپ اخیر کافی که ببینم توی چاپ دارالحدیث چه شکلیه. حالا هاتانه یونزره رو شما بزنید تو طبعه دارالحدیث ببینید چیز خاصی. هاتانه یونزره البته این روایت زراره از یک جهت با روایات بحث ما، شاید این رو مناسب بده رفقام تذکر دادن، شاید مناسب باشه این رو یک دستی جدیدی تلقی کنیم. من متن روایت رو بخونم. روایت بله، یعنی تو میگه دوازه وسخ نیستش؟ اختلاف نسخه ای که نداره، بله، یا همون اون که گیر داره همون به گیره، من میخوام نسخه بدل چیزی اونجا نقل نکرده. بله نه، این یا مثلا ابن محبوب ان ابن بکر زائد تو سند، یا علی ابن رهاب باید معطوف به ابن بکر باشه، این سند باید این شکلی باشه. بله، تصحیف واوبند خیلی شایع هست و یاد بوده. عرض کنم سند روایت این هست متنش، ان رجل تزوج جاریتن لم تدرک، جاریه که صغیره بوده، لا یجامع مثلها، حالا او تزوج رتقا، یا یک جاریه ای که رتقا بوده، رتقا میگه التی لا یستطاع جماعها لالتصاق ختانها، فادخلت علیه فطلقها ساعت ادخلت علی، همون ساعتی که ورود به اصطلاح ادخلت علی این طلاقش داده. میگه تو این روایت هست قال هاتانه ینظر الیهن من یوسق بهی من النساء فَإِنْ كُنَّ كَمَا دَخَلْنَ عَلَيْهِ فَإِنَّ لَهَا نِصْفُ الصِّدَاقِ الَّذِي فُرِضَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهِنَّ مِنْهِ. این روایت به نظر میرسه که یک روایت جدیدی هست در یک موضوع خاصی، موضوع زنی هست که به طور متعارف اشخاص باش جماع نمی کنن. به طور متعارف رتقاء هست، به طور متعارف یعنی دخول بر این زن اماره بر مباشرت نیست به خاطر شرایط عیبی که داره، و این روایت منافات با روایت های دیگه نداره. روایت دیگه اون بحث دخول که بود، بحثی هست که چون دخول شده است، دخول اماره نوعی، خلوت شده است، خلوت اماره نوعی بر دخوله، ولی این نه، این یک مثلا بیماری خاصی در موردش وجود داره، رتقائه، و یا بچه است، به دلیل بچه بودن هیچ به رغبت نوعیه بر مباشرت او انجام نبوده. این که در این مورد شارع مقدس خلوت رو اماره قائل نشده باشه، این منافات با این نداره که به طور کلی خلوت اماره نوعیه باشه. نه، در این مورد شارع چیز کرده باشه، این مورد رو حکم نکرده باشه، این منافاتی نداره. بنابراین این خصوصیتی در مورد روایت هست، در مورد خودش هم بهش میشه به همین مضمون فتوا داد که زنهایی رو باید مراجعه بکنن ببینن که این دستکاری شده یا دستکاری نشده. رغبت نوعیه به مس این مرد ولو به معنای اهمش هم وجود نداره، ولی حالا این طرف ممکنه مرد خیلی آتشش تیز بوده ولو شرایط خاصی بوده، این خاصه خلاصه به هر حال برخلاف متعارف یک نوع مباشرتی صورت بده. چی؟ یعنی به هر حال دلیل دیگه مورد خلوته دیگه، خلوت داره. بله، نه میگه همون ساعت اونو طلاق داده، دیده خب شرایط خاصیه. میگه امام علیه السلام میفرمایند که زنهای موثقی رو نگاه میکنن ببینن این باش یک نوع مسی صورت گرفته یا مسی صورت نگرفته امثال اینها. این خب یه روایت خاصی است، اصلا به نظر من این روایت جز روایت مسئله نباید تلقی بشه. شهید ثانی این روایت رو روایت صحیح تلقی کرده؟ نه، این روایت روایتی نیست که با جمعش با روایت های دستهای دیگه خیلی راحته. این روایتی مورد خاصی است که شارع مقدس در این مورد حکم به چیز خاصی کرده، کما اینکه حالا این مطلب هم عرض بکنم، ما یه سری روایات رو اصلا نیاوردیم، روایات هایی در مورد خسی هست، شارع مقدس در مورد خسی روایات زیادی هست، میگه که خسیی که بر مرد داخل میشه کل مهر به گردنش میاد، خسی اگر وارد بشه کل مهر به گردنش میاد به نفس دخول. خب این هم یه مورد خاصه، یه موضوع خاصه شارع مقدس در مورد خسی که به طور طبیعی دخول بعدن نخواهد شد. خسی موردی هست که دخول، نفس خلوت رو تمام الموضوع قرار داده. خب این منافاتی با این نداره که در مورد افراد عادی که خسی نیستند هنوز دخول نشده حکم بار نشده باشه. چند تا روایت داریم در مورد خسی این مطلب وجود داره، این روایت خسی رو هم من بخونم، که بعضی از این روایات تقریبا یک تفصیل روشنی در مورد خسی قائل شده. این روایت رو بخونم، 39-069. ببینید روایت صحیحه احمد ابن ابی نصر، قال سألت الرضا علیه السلام عن خسی تزوج امرأتن علا الف. اصلا خسی کنه از اول به انگیزه دخول ازدواج نمی کنه، چون خسیه به اون معنا دخول براش مقدور نیست. حالا یه ملامست هایی که تو روایت تعبیر میکنه علیث لذ منها و لذت من، یک نوع ملامست های خاصی که یک نوع به هر حال لذت خاص به غیر دخول براش حاصل میشه، تو روایات همون لذت به غیر دخول رو نازل منزله دخول قرار داده. خلوت رو که نه اماره بر همون شاید لذت به غیر دخولن قرار داده امثال اینا. این بحث خسی ازش استفاده نمیشه که حکم غیر خسی چه حکمی داره. این انخسیه، بله تعبیر این هست، انخسیه تزوج امرأتن علا الف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها قال لها الالف الذي اخذت منه، کل اون 1000 درهمی که مهریه هست، زن کل 1000 درهم رو مالکه. ولا عدت علیها، عدم نداره، عده نداره، یعنی چون دخول نشده، ولی مهریه شو میگه به طور کامل باید بده. در مسئله مهریه، مهریه شو به طور کامل گفته باید بده، ولی عده رو واجب نکرده. البته در مورد عده واجب شدن یا نشدن یه روایت دیگه ای داره که کنه همون التزاز رو موجب عده دانسته، علیث قد لذت منها و لذت من، که اون حمله به استحباب میشه. کلمات فقها هم هست که خب اون نسبت به عده در این صورت حمله به استحباب میشه، به تصریح این روایت که لا عدت علیها اون عده رو حمله به استحباب میشه. اون ولی غرضم این هست که روایت هایی که در مورد خسی هست یه موضوع خاصیه. این موضوع خاص فرض کنید در مورد این، حالا حتی اگر عدش هم واجب باشه به نفس خلوت به نحو التزاز به غیر دخولن عده واجب شده باشه، اون معنیش این نیست که در مورد غیر خسی حکم چیه. اینی که روایت های خسی رو مثلا 38-861، بله بله دیگه دخل علیه، دخل بها نیست، دخل علیه هاست، دخل بها بود، خب بها 39-39. نه چون خسی هست اگرم دخل بها باشه به معنای اون مباشرت کامل نیست. حالا بعد یه عبارتشو میخونم، بله نمیتونه، خیلی هم میل داره و ولی این میلش چیزی است. روایت صحیحه ابن مسکان 38-861 میگه بعثت به مسئلت ما ابن عین قلتو سلحو انخسیین دلس نفسهو لمراتن و دخل بها فوجدت هو خسیه قال یفرق بینهما و یوجع زهرو و یوجع زهرو و یکون لحل مهر به دخوله علیها، به دخوله علیها، همینی که بله خسی یعنی کسی که به هر حال خسی شده دیگه، اخصا خسی شده، بذار یه چیز تو پرانتز در مورد خسی بگم. یه زمانی یه عده‌ای بودن در شهرهای اسم مخنث بهش میگفتن. مخنث‌ها کسی بودن که به حالا دو جنسیتی تعبیر بکنیم، یا مردهایی که خودشون رو به شکل زن در می آوردن و اینها. بعد از طرف به خصوص مدینه و اینها بودند، و یک فرمانی از طرف حاکم میاد، احسل مخنثین، احسل مخنثین. این احسل مخنثین رو هش و خه میخونه اون امیری که رسیده، احسل مخنثین، احسل مخنثین یعنی مخنث ها رو اخته کن. و مخنث ها رو میگرفتن اخته میکردن، که یه عده‌ای فرار میکنه. یک چیز تاریخیه، داستان اخصاء المخنثین، و تو چیز تاریخی است. و من یه مقاله‌ای در مورد تصحیفات و تحریفات نوشته بودم، گفتم گاهی اوقات یک تصحیف منشأ یک بحران اجتماعی و یک جریان اجتماعی میشه و چه ماجراهایی رو پدید میاره. این خیلی قدیمیه، این مال دوره بنی امیه است، الان یادم نیست دقیقاً تاریخ دقیقشو، ولی بعضی از مخنث‌های معروف میگه در اون داستان اخسل مخنثین فرار کردن و که نگیرن جو همسایینا. خسی یعنی اخته. بله. نه حالا میگه و یکون لحل مهر به دخولهی علیها، نفس دخولی که انجام داده. چی؟ دخولی این همین که
خلوت.
نه این که مرد خلوته، خولی هی علیه ها هم دیگه، خلوت کنه به او، خلوت کنه به او. این 38-862 روایت بعدیش این هست که میگه زعم یونس ان ابن مسکان سر رای مسال الى ابی عبدالله علیه السلام یسألوه انها و عجابو علیه ها من ذالکه ما خرج علیه. نه این که مال این نیست، معذرت میخوام. 38-863 تو روایت علی ابن جعفر، اونم باز دلت نفسه، میگه و علیه المهر کاملا ان دخل بها و ان لم يدخل بها فعلیه نصف المهر. و عرض کنم خدمت شما روایت 38-860 ان خسیان دلس نفسه تاخذ المرأه منه طلاق. البته اینا بیشتر ارسوم میکنم، اینا اون روایتی که بیشتر در مورد خسی هست که تدلیس نداره، همون روایت صحیح احمد ابن ابی نصر هست که اون لحل الف کاملا رو مطرح کرده. قرار زمینه حالا چه خسیی که تدلیس کرده باشه که ممکنه به خاطر همون تدلیسش مهر واجب شده باشه، چه تدلیس نکرده باشه، نفس خسی که هست شارع مقدس خلوت رو در مورد خسی به منزله دخول قرار داده باشه، حالا یا خلوت رو اماره قرار داده باشه برای لذت جنسی، علیه قد لذم لذت من و لذت من، تو اون روایت دیگه هست که فرض کرده اون راوی که اون به اصطلاح این روایت ابی عبیده حزا ان خسیین تزوج امرأتن و فرض لها صداقا و هی تعلم انه خسی قال فقال جائزن فقیل له انه مکس معها ما شاء الله ثم طلقها هل علیها عدتون قال نعم الیس قد لذ من حال و لذت من کنه خسی. البته خسی به مجرد یک بار داخل شدن شاید اماره بر لذت بردن نباشه، ولی چیزی که دوره طولانی با هم دیگه بودند و به هر حال زن هم راضی بوده به این چیز، اون به طور طبیعی شاید ملازمه داشته با قد لذت من ها و لذت من. بعد تو این روایت این هست که فهل کان علیها فیما کان یکون من و منها قسلون، از این رفتارهای غیر دخولی که هست اینا غسل میاره. فقال ان کانت اذا کان ذلک من امنت، اگر زن امناع براش حاصل میشه، حالا مراد از امناع یا اوج لذت جنسی چیز دیگه است نمیدونم، فان علیها الغسل، علیها غسلا، قیل له فله ان یرجع علیها بشیء من صداقا اذا طلقها فقال الله، که این تیکه که مورد بحث ما هست این زیلشه، که اینجا بحث تدلیس هم اصلا نیست، اون روایت قبلی تدلیس بود، تو این روایت اصلا تدلیس هم نیست و امثال اینها. بنابراین عرض من این هست که بحث خفی، حالا چه همراه تدلیس باشه چه همراه تدلیس نباشه، اون یک حکم خاصی داره، اون حکم خاص خفی رو نمیتوانیم به موارد دیگه سرایت بدیم. خب پس بحث خفی رو بذاریم کنار. این روایت هایی که منهای بحث خفی خلوت رو واجب میدونن، این روایت ها 1 و 2 و 3 و 4 5 تا روایت هست. و 5 تا روایت که لااقل 4 تاش یا حسن است یا صحیح است یا موثق است. 4 5 تا روایتی که اکثرشون یا حسن هستن یا موثق هستن یا صحیح هستن، قطعا اینا اطمینان بخش هستن دیگه. این روایت ها روایت 39063 روایت اسحاق ابن عمار هست که تو سندش قیاس ابن کلوب هست، که ما قیاس ابن کلوب رو عامی ثقه میدانیم. روایت بعدی 39064 روایت حلبیه که باز همون سند معروف به حلبی است، که یا صحیح هست که بنابر تحقیق، یا حسن است که به خاطر ابراهیم ابن هاشم. 39-65 علی ابن حسن ابن فضال تو سندش موثق است. 39-66 علی ابن حسن ابن فضال و همچنین علی ابن اسفات، بنابر این که علی ابن اسفات بر مذهب باطلش باقی مونده باشه، علی تقدیر روایت محمد مسلم. روایت بعدی 39-67 و 68 هم روایت جعفریات و نوادر را، نوادر راوندی همون نسخه از جعفریاته، چیز جدیدی نیست. علی تقدیر حالا جعفریات رو چه بپذیریم چه نپذیریم، حالا اونو خیلی روش اصراری نداریم در مورد تعیین تکلیفش. این 5 تا روایت همین مقدار کافی هست برای این که این روایت اطمینان بخش باشه. بنابراین نمیشه با فرمایش مرحوم شهید ثانی اونجوری که فرمودن مطابقت کرد. حالا من اون اینا هم یه دفته روایات دیگه ای رو که حالا اونم روایاتی تو کلام شهید ثانی هم بهش اشاره شده، روایات روایت اون متهمین و مأمونین، اون روایت اذاکانا متهمین و یا مأمونین، این روایتش 39-84 تا 39-86 هست، که البته 39-86ش بنابر تحقیق روایت صحیح هست و بقیه اونام صحیح هست. تنها روایت 39-84 تو سند اولش سهل ابن زیاد هست، که خب ممکنه شهید ثانی قبول نداشته باشه، سند دومش ما هم قبول نداریم، محمد ابن علی ابی سمین هست، اون هیچی. 39-85 و 39-86 هر دوش صحیح هست. مرحوم شهید ثانی این دوتا رو نیورده اصلا، روایت های اسحاق ابن عماری که چیز هست هیچ کدومشون نیورده، و بنابراین به هر حال عرض کردم به خصوص 39-86 و 39-85 ابی ان سعد ابن عبدالله ان احمد و عبدالله ابن محمد ابن عیسی ان الحسن ابن محبوب ان جمیل ان ابی عبیده ان ابی عبدالله علیه السلام، هیچ تردیدی در وثاقتش نیست. روایت دوم ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفان عن اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن علیه السلام. حالا این داستان اسحاق ابن عمار اون زمان شهید ثانی هنوز حل نشده بوده، خیال میکردن که یا اسحاق ابن عمار دو نفر هستن و اسحاق ابن عمار ساباتی و فتحی میدونستن، امثال اینا اون دوره بیشتر این شکلی بوده، هنوز ماجره های یا یک نفر میدونستن فتحی میدونستن اینها. علیه تقدیر در از این هست که این فرمایش شهید ثانی یه مقداری به دلیل من اولا تتبع ناقص بوده، اینم زمیمه بکنم، بحث وسائل و شیعه و جوامع حدیثی متأخر خیلی خدمت بزرگی کرده که باعث شده که بسیاری از این چیزا تتبع بشه، امثال شهید ثانی اینها. واقعش اینه که تا حد امکان زحمات خودشون کشیدن، ولی یک جوامع حدیثی اون زمان وجود نداشته. خب بعدن این جوامع حدیثی باعث شده که این تتبع کامل بشه. حالا بحث چیز سندی به اصطلاح اختلاف مشرب در مورد ابراهیم ابن هاشم اون هم یه بحث دیگه هست. خب مثلا یه نکته، حالا وقت الان اذان، من فقط یه نکته رو موضوعش رو بگم. من دوشنبه انشالله در موردش صحبت میکنیم. مرحوم آقای خونساری توی جامع المدارک ذیل بحثی که ما قبلا تو ذیل بحثی که قبلا از ایشون نقل کردیم در مورد اولات الاحمال که میگفت صاحب جواهر گفته بود در مقام بیان اصل عده نیست، در مقام بیان مقدار عده است، یه بیانی دارن، یه نکته‌ای در ذیل اون دارن، اون نکته رو ملاحظه بفرمایید، پس فردا در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله. بله، هستش.